أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 31 فروردین 1401، 18 رمضان 1433، 20 آوریل 2022، درس 119، فقه هماهنگی از فقه الاداره، از فقه معاصر، عسر و حرج در فعل هماهنگی. مسئلتون اگر تحصیل شرط فعل هماهنگی با عسرت روبرو باشد، وظیفه فاعل هماهنگی یا مسئولین هماهنگ شونده وظیفه‌شون چیست؟ روز شروع کردیم گفتیم حالا
امروز حالتا خوبه؟ امروز کسراتون بطا شده؟
نسبتا دیروز هر ما اومدیم چیز دیگه تشکل نداشتید منبر. این اسرت همون دشواریه، سختی، زحمت، اشکال، دشخاری، صعوبت، مشقت، شدت. حرج هم زیق، تنگی، تنگنا، گناه. این رو دیروز خوندیم تو اصطلاح فقهی.
این نازم الاخطاء که نوشته چی بود؟
یک کتاب لغته، مثل ده خدا مثلا نویسن چیزه، مثلا معین. اونه که لغت لغوی هستن اصطلاح هم درست. حالا حرج به معنی تکالیفی است که وجود مشقت و سختی برای مکلف در دین وجود نداره. مثلا لا حرج. دیروز اقوال رو بررسی کردیم. سلام علیکم، صبح بخیر حضرت آقای احمدی. یالله گفتیم که اینجا مثلا سه قول هست که لا حرج، لا عسر، این لاش یا لا ضرر، این چه لایی هست؟ لا حکم یا لا موضوعه؟ لا حکم ضرری یعنی قانون ضرری نیست، یا نه موضوع ضرری برای احکام وجود نداره. مرحوم آخوند میگن که لا ضرر یعنی نفی حکم میشه. مرحوم شیخ انصاری میگن نفی حکمه. مرحوم آخوند میگن نفی موضوع. بعد طبیعتا نفی حکم میشه، مثل ربای پدر و فرزند که میگه اصلا ربا نیست، چون ربا نیست حرام نیست. نه اینکه ربا هست استثناء امیر تخصصا خارج میشه. تخصصا یعنی موضوعا و حکما خارج میشه. ربا نه این بین پدر و پسر افزوده، نه رباست و نه حرامه. نه اینکه مثلا ربا هست. این رو مرحوم
دیروز نظر حضرت امام فرمودید،
حضرت امام الان میاد دیگه، ایشون میگن که نهیش نهی سلطانیست، نفیه، ظاهرش نفیه و نهیه.
این موضوع میتونه گنگه، میتونه باز کنید بهتره
موضوعش؟
موضوعش گنگه، مثلا یه چیزی فرموده ولی متوجه نیستم. یعنی چی میخواد بگید؟
اون نظر چیز رو دیدید؟ متوجه شد آقای مرحوم آخوند؟
آره مرحوم آخوند برمودند موضوع نداره، مثلا موضوعی به عنوان چیز
یعنی ربا نیست،
ربا نیست. حتی شیخ هم سالی برمودند که حکم نیست، حکم حرجی نداره.
درسته.
ولی اصلا آخوند چیز بده ممکن اصلا موضوع به عنوان ربا نداره، ربا نیست این چه پدر و پسر.
امام میگن این اصلا یه حکم حکومتیه، حکم سلطانیه، یه حکم شرعی نیست.
حالا سلطان چه اینجا میفرمانه سلطانه به عنوان امامه یا سلطان به عنوان جائره؟
نه سلطان یعنی سلطان عادل، ولی فقیه، امام کسی که سلطه‌ای داره، شرع چه شرایطی داشته بهش سلطه ای داده، حق حکومت مدیریت داده، وقت بهش گفته که حالا که تو حاکم شدی مثلا حکم ضرری یا مثلا حرجی تو اداره جامعه تو مثلا نباید باشه. وقتی ولی فقیه هست میاد حکومت میکنه، حق نداره قانونی رو بذاره که اون قانون مردم رو مثلا در تنگنا قرار بده. یعنی یه اختیاری هم هست شارع میده به حاکم که حاکم اسلامی و بهش میگه که تو که میخوای حکومت کنی برای اداره جامعه، اگه دیدی جامعه دچار عسر و حرج هست باید احکامی رو صادر کنی که حکم حکومتی بدی که اون جامعه از عسر و حرج خلاص بشه، مثلا نجات پیدا. چون که ممکنه مثلا شما که حاکم هستید اگه بخواید فقط به احکام اولیه شرع میگه
مثلا اینی که شما میفرمایید این حضرت در واقع این به نظر بنده میاد که این سلطان جایر رو بگه، چون حالا سلطان مثلا الان مثلا حاکم ها که الان خودشون چی قانون وضع میکنن گذشته هم واقع
نه قانون نیست، ببینید حکم حکومتی است، بنابر مصلحت تشخیص مصلحت نظام میان مثلا یه حکمی رو صادر میکنن موقتا ضرورتا مصلحتا، این دیگه این نیاز نیست که تو شرع هم بوده باشه. الان برای اینکه گره جامعه باز بشه یه حکمی صادر میکنن، مثلا میگه این مسجد رو خراب کنه، حسد که شارع اجازه نمیده بعد مسجد خراب میشه، میگه که مسجد تا ابد باید باشه. بعد شما میاد میبینید که این مسجد وسط راه تو اتوبان مثلا، خب باید اتوبان درست کنید، این داره ضرر میزنه به جامعه، به تمدن، و حکم صادر میکنه این مسجد رو برمیداره و میبردش مثلا یه جای دیگه، مثلا این سمت به سمت. خب این اگه این حاکم اگه بخواد چیکار کنه؟ فقط به احکام شرعی اکتفا بکنه و نمیتونه جامعه رو اداره کنه، درسته؟ یعنی باید این فاتحه تمدن و مدیریت اینا رو باید فاتحش خونده بشه. زی اختیاریست میده چیز. حالا این که میخواد حکم کنه میگی که افراد جامعه نبایستی چیز باشن، سختی بیفتن، نباید به حرج بیفتن، نباید به ضرر بیفتن. وقتی اینجوری شد او باید کار کنه حرج و ضرر رو برداره از جامعه با احکامی که صادر میکنه.
در واقع حکمت خیلی کثیره و خیلی کثیر اقتضاعات شرایط رو می‌طلبه و به زمانمند میشه، به زمانه وابسته میشه. درسته، این بخشش درسته، ولی این که حرج رو ما اون بر اساس نفسانی انسان‌ها تشخیص بدیم یا نه، اینش مهمه.
نفسانیات؟
مثلا حضرت علی آنچه از مردم میخواست حرج نبود، اونا چون مانند زنان در هجده بودن و پیرهای بیپیکان بودن و ضعیف بودن احساس حرج میکردن. این که حکمت وابسته به زمانه باشه دقیقه، ولی این که حرج رو ما بر چه مبنای تشخیص بدیم اینش بحث. مثلا الان تو این بحثی که داشت پیش آقای نصیبی داشت وقت این مسیر که ما برای حجاب رفتیم جواب نداده، حجاب اجباری جامعه 70% مخالف حجاب اجباری هم اگه بخوام حجاب کنیم در حرج اصلا توی مایه ها میخواست نتیجه بگیره. حالا اینجا بحثش اینه که معیار حرج رو ما احساسات مردم قرار بدیم.
حالا احساسات نیست، مثلا اداره جامعه برمیگرده به غالب جامعه. مثلا همین داستان معروف اون درختی بود، حالا شأن نزولش چی بود که مثلا این آقا درختی داشت، این درخت تو باغی بود. حالا چجوری بود صاحبی درخت توی باغ مال دیگه بود؟ بعد این مرتب می اومد میخواست از درختش استفاده کنه، وارد باغ میشد و باعث ضرر چی میشد؟ اضرار میشد در حقیقت، اضرار به غیر میشد. بعد پیامبر درخت رو کندن، گفتن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اینجا پیامبر به عنوان انه حاکم
اینجا میشته اینکه تو منزلش بود، حالا تو منزلش بود از حالا اینو در نزل باشیم میومده میگفته درختش
همون رو از بگم دیاره. خب شرعن حکم شرعی اینه که مثلا این صاحب این مالک مسلطه، میگو الناس مسلطون علا اموال هم. این شرعن میتونست بیاد ولی پیامبر از قدرت حکومتیش استفاده کرد، چون پیامبر ضمن اینکه پیامبر و معصومه احکامی که به عنوان شرع میگه احکامی است که بهش نازل بشه. مثلا مصداق
الان بخون برجام ادامه بدیم یا نه، مصداق الان ادامه ندیم به یه معنی ممکنه تو حرج بیفته. خب چون یه بار میدونم چندین میلیارد دلار زمان های خاتمی دارن عرض گرفتی شد، یه زمان رو هرمانی دادن چندین میلیارد چلپن میلیارد دلار که کنم اصلا دو زرکا در عرضی برداشت شد. خب حالا سوال اینه که اینجا آیا مثلا حرج رو باعث بشه که ادامه بگیم این همجوری میشه رو هم تعیین کرد؟ هرچند که خوشبین نیستیم و میدونیم تهش آمریکا میخواد که مثلا ما لبنان و خیلی آرمان ها رو بخیاس تنش بیاره.
تشخیص مصلحت با حاکمه که اگه تشخیص داد که این مصلحتی هست، این مفسدی هست، بر اساس اون میاد حکمی رو صادر میکنه، ولو به قول معروف شورای نگهبان که حافظ و نگهبان احکام اولی است، مثلا اون میاد میگه که حکم شرع اینه، اونم نمیتونه عدول کنه. قول آیت الله خزعلی و امام به ما گفتن که شما از احکام اولیه دست بر ندارید. این احکام اولیه هم احکام شرعی هستن. بعد میگن این حکم اگه اجرا بشه دچار حرج و سختی میشه یا امکان اجرایش نیست بر مجریان، مجری دچار سختی میشه یا مردم دچار سختی میشن. بعد میان میگن مصلحت اینه که این کار چی بشه انجام نشه، مثلا یا این گونه انجام بشه، این دیگه میاد به دستور شارع میشه انجام میشه. بعد این ممکنه که حکم شرعی همیشگیست ولی حکم سلطانی موقته، مادامی که این مصلحت موجوده. اگه مصلحت تمام شد دیگه میتونه برش داری. مثلا همین اومدن بانوان مثلا ورزشگاه هست، خب ممکنه یکی بگه شرعا مشکل داره چون چی داره، مفسده داره، فلان داره، ولی بعد میبینیم نه، یه مصلحتی ایجاب میکنه که حاکم دستور میده یا حالا بیاد. میگن که اینکه شرع نمیسازه، میگه مصلحت اقتضا میکنه فعلا بیان مثلا توی عرصه. این نوع حکم حکومتیست. حالا لازرر هم حکم حکومتیست، یعنی شارع هر وقت تشخیص داد یک کاری به ضرر مردمه، به ضرر جامعه است، چکار میکنه؟ اون حکم رو، حکم اولیه رو اجرا نمیکنه، حکم مصلحتی رو اجرا میکنه که توش ضرر برداشته میشه. یعنی کلید دست کیه اینجا؟ حاکمه. در بعد یه امر اجرایی است، یه امر تقنینی نیست. اینجا شارع قانون نمیذاره، چون تقنین و تشریع مال چی هست؟ مال شارع. اینجا قانون گذاری نمیکنه، دستور میده این کار بکنید، نمیاد حلال و حرام، حلال و حرام کنه، حرام و حلال کنه، اصلا با اون کار نداره، که فعلا این کار انجام بشه، راه باز بشه، مشکل حل بشه. درست. مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری هر دو میگفتن این یه حکم شرعی است. یعنی در اسلام حکم ضرری وجود نداره، همه احکام اسلام احکامی است که منجر به ضرر نمیشه. مرحوم آخوند میگو اصلا ما موضوع ضرری نداره. حالا این تا این حدود باز میذاریم تو نیمه بعدی، چون بحث میمونه مثل دیروز. حالا یه بحثی هم هست که آیا این حرج شخصیست یا نوعیست. بعضی ها گفتن شخصیست، ولی ما میگیم نه، ضرر اجتماعی هم هست، سازمانی هم هست. اگه نوع جامعه از این قانون دچار چی میشن؟ ضرر میشن. یا از این اجرا دچار ضرر میشن، حاکم میتونه اون حکم برده. بعضی گفتن شخصیه. حالا ایناش یه مقدماتیست در صورتی که بعد یه چیز دیگه هم هست که اگه لا ضرر با لا حرج چی بشه؟ با هم درگیر بشن. شما اگه بخواید قاعده لا ضرر رو پیاده کنید، موجب حرج و مشقت برای چی میشه؟ دیگری میشه، تعارض میکنه. سوال اینه که در صورت تعارض کدوم حاکمه؟ که میگه برخی علما معتقدند که قاعده نفی عسر و حرج بر لا ضرر حاکمه. بعضی دیگه معتقدند که اصولا جایی برای تقدم لا حرج بر لا ضرر وجود نداره، چرا که هر دو قاعده از احکام امتنانی بوده و در جایی که اجرای آنها موجب خلاف امتنان باشد جاری نمیشه. هر دوش امتنانیه. امتنانی یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس برای تسهیل امت. لا حرج امتنانیست برای اینکه امت به سختی نیفتن، لا ضرر هم همینطوره. حالا مثالش همین مثال درخت فرض کنید، که درختی که هست باید شما لا ضرر رو پیاده کنید، باید این رو مثلا بکنیدش مثلا، چون داره ضرر میزنه به دیگری. یعنی ممکنه حالا همین کندن حرج ایجاد کنه برای کی؟ صاحب درخت. مثلا میوه میخواد برداره سایش استفاده کنه، خب الان چیکار کنیم؟ ضرر رو حاکم لا ضرر رو درست کنیم یا لا حرج رو؟ مثلا پیامبر لا ضرر رو مثلا مقدم کردن،
لا حرج لا حرج
لا حرج لا ضرر گفتن لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام درخت کند
ضرر
رو کند ضرر رو لا ضرر بهتر از لا حرج، چون لا حرج یعنی اینکه این صاحب درخت و به حرج افتاد دیگه. مثلا ممکن بود زن و بچهش از این میوه استفاده میکردن، میوه میچید میوورد،
صاحب درخت به ضرر افتاد،
به ضرر افتاد
ولی مردم به حرج افتاده
بودن. نه اصلا شأنش لا ضرره، شأنش یعنی پیامبر گفت این کار تو که میای میری بدون اجازه، که آقای میگه وارد میشد میگه یا الله یا الله، مثلا کسی چادر سرش نباشه یا الله، مثلا اینجوری میاد. و همین این به ضرر کی هست؟
همسایه. به حرج همسایه. به حرج میفتاد نه به ضرر. ضرر که اینجا نیست، حرج میفتاد.
نه، صابخونه، صابخونه ای که هست به ضرر میفته دیگه. به ضرر صابخونه است.
با تعریفی که قبلن انجام شده بود، صابخونه به حرج میزنمان که
صاحب درخت یه دونه داریم، صابخونه ای که داریم. این الان این که می اومد این درخت مضر شد، این درخت مثل مسجد ضرار چجوریه؟ مسجد این درخت وجودش ضرر برای کی هست؟ صابخونه است. ولی از این طرف حالا اینا خیلی شبیه هم هست، مثل اگر شما درخت رو بکنید بلا ضرر عمل کنید، این صاحب درخت هم به حرج میفته. چرا؟ مثلا ممکنه که بگید من همین درخت رو دارم، همین خورما داره، میوه داره، این رو بر میدارم برای بچه ها میبرم افطار، حالا اگه مثال بپذیریم که کدوم بر کدوم، حالا ظاهرا وقتی پیغمبر خدا چیز کردن ناظرن رو ترجیح داده، حاکم اینو ترجیح داده، مطالعه کرده دیده این آقا به حرج نمیفته و ازش خوبه، فقط میخواد مزاحمت ایجاد کنه، مثلا یه حالت شیطانی داره، این میخواد بیاد و بره. اینطور نیست که حالا اگه این درخت نباشه بفروشه، چون پیغمبر گفت من این به جایش به تو در بهشت درخت میدم، مثلا گفت نه، معلوم میشد که لجوجه. خود این نشون میده که او به حرج نمیافتاده. اگر استفاده از این درخت ازش میگرفتید به حرج نمیافتاده، ولی بنا داشته که زیر بار نره. حالا این در این مثال، حالا فرض میکنیم این پیغمبر احساس میکرده اینم به حرج میفته، ممکن بود درخت رو نمیکنده، یه راه دیگه رو مثلا پیدا میکردن برای این کار. حالا اینم باز یه بحثه، مبنای این قاعده چی هست؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سوره حج هست که ما اون آخر آیه رو میخونیم. دیروز هم آقای احمدی فرمودن و جاهد فی الله حق جهاده، صدا اینا هست نه؟
بله تصویر من صدا هست،
فقط نوشته نیست نه؟
نه متن نیست
که جاهدو فی الله حق جهاده، هوج تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدن علیکم سلام تا آخر. حالا این ما جعل علیکم فی الدین من حرج افتاده وسط آیه، این آیه باعث شده که قاعده لا حرج درست بشه. بدین ترتیب که با توجه به سیاق آیه و آیه ما قبل که مؤمنان را به رکوع و سجود و پرستش خدا و جهاد در راه خدا ملزم می‌دارد، گفت اون آیه قبلیش چیه؟ و ما قدر الله حق قدره میاد، بعد میگه که ورکه و وست شده و فعل الخیر لعلکم سترحمون، رکوع کنید، سجود کنید و جاهدو، بعد هم میگه جهاد کنید، کار خیر انجام بدید. معلوم میشه که لاحرج در کل دینه و منحصر در جهاد نیست. یعنی آیه میگه لا و جاهدو فی الله حق جهادهی هوج تباکم، خدا ملت شما رو برگزید شما مسلمان ها، ولی در دین حرج نیست، یعنی برید بجنگید و بدونید که جهاد یک امر حرجی نیست. میشه دو جور که حالا ما تو فقه الاداره میگیم، این دو جور میشه برداشت کرد، یکی این که اصلا نفی میکنه حرج رو، میگه اصلا تو اصلا جهاد حرج نیست، شما فکر میکنید حرجه، مثلا شما برید به جنگید و این مطابق توانه لازمه. ولی یه برداشت تنبلانه اینه که مثلا حد اقلی اینه که برید به جنگید، اونایی که نمیتونن به جنگن نرم به جنگید، مثلا سوره توبه داره که یه عده جهاد ازش رو مثلا میگه و ما علی الذین اتوک میان پیش تو گریه میکنن، میگن ما اسب نداریم، شمشیرم نداریم، نمیتونیم بیایم، تو هم نمیتونی اسب اینا بدیم، اونا بیان. بعد اعیانهم تفیض، میبینی که چشاشون های های گریم. بعد میگه اینا محسنن، ما علی المحسنین من سبیل، اینا میخوام بیان، خب حالا امکان نداره بیان. خب این چون به حرج میفتن میگه نیان. میگه اونای مشکل دارن که میتونن بیان و نمیان. انما السبیل علی الذین چی؟ تو هم سوره توبه داره که تواناییشو دارن نمیان. حالا این نگاه تو فقه الاداره ما میگیم که این نگاه به لاحرج میتونه دوتا باشه. حالا باید دید که تو مدیریت ما کدومشو باید بپذیریم. ظاهرن اینجا میگه که همطوری که در ارکعو اسجد و افعلو الخیر که آیه قبلیه قبلی هست، همطور که در اونا حرج نیست. یعنی چیزی حرج نیست؟ یعنی کسی که مثلا نمیتونه نماز کامل بخونه، مثلا میتونه بشینه، میتونه فرض کنید که مثلا این ویلچری ها مثلا خوابیده نماز بخونه، حرجی نیست. یعنی اسلام نمیاد بگی کسی که نمیتونه بیسته حتما باید بیسته، این میشه حرج دیگه. میگه اگه میتونید بیستید بیستید، نمیتونید بیستید که مثلا نیستید. معلوم میشه که در کل دینه و منحصر در جهاد نیست. با توجه به کلمه ما جعل معلوم می شود که خداوند احکام حرجی را از مؤمنا برداشته، نه موضوعات حرجی را. از این آیه می خوان استفاده کنن قانون سخت گیرانه وجود نداره. یعنی جهاد یک قانون سختگیرانه نیست، نماز یک قانون سختگیرانه نیست، اصلا کلا تکلیف، تکلیف از کلفت دیگه. کلفت یعنی چی؟ کلفت یعنی سختی. میگه درست اسمش تکلیفه، ولی هیچ وقت قانون اینطور نیست که شما بر وسعه. مثلا شما فرض کنید این که نماز میخونه اینطور نیست که بار تکلیف مالایوتاق باشه. گفت لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. یعنی احکام اینجور نیست، چون لفظ ما جعل ظهور در این دارد که خداوند چنین احکامی رو جعل نکرده، نه اینکه حکم جعل شده، موضوعات حرجی برداشته شده. مثل همون ربا، مثلا ربا چجوری بود که هست؟ اینم از این جهت. و تو حدیثم حالا اینجا قاعده لازرر رو بحث میکنه، یکی از معانی ضرر تنگی و زیغ مثل حرج که به وسیله این قاعده برداشته شده. یه روایت دیگه هم که مورد استناد قرار گرفته، روایت عبدالاعلا مولا آل سام در خصوص اینکه راوی از امام صادق علیه السلام میپرسه که رفت افتادم زمین، ناخونم کنده شده، انگشت خودشو با پارچه بسته، حالا چگونه وضو بگیره. امام می‌فرمایند حکم این قضیه و نظائر آن از کتاب خدا روشن میشه، زیرا خداوند فرموده ما جل علیکم فی الدین من حرج، پس بر آن مسح کن. همین حالت وضو جبیره میشه دیگه. از این استدلال استفاده میشه که سخت نبودن رفتارهای دینی قاعده کلی است، احکام دینی منظور رفتارهای دینی، این به خاطر این قاعده است. یعنی خدای تبارک و تعالی تو دین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اصلا تو مجموعه دین و برنامه دینی چیز تحمیلی و سختی آفرین و مصرح.
اگر جایی به احساس حرج میشه، یا اون مال دین خرافات عرفه، مثلا شرایط ازدواج سنگین و سخت، یا مثلا مثل بحث جبر اینا بخاطر نفسه.
یعنی ما فکر میکنیم سخته. کتب علیکم القتال و هو کره لکم عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. ملاک شما نیستید، ملاک اون مصلحت جامعه است و این فوق توان شما نیست، شما بدتون میاد ازش. درسته؟ آیا کرزده میخوای اختار رو دن؟ نه؟
خب عقلی چی میشه؟ خب عقلی چی میشه؟
چجوری مثلا؟
مثلا الان تو بحث جهاد اون بلا صحبت داره، ملاک منفعت چیه؟ اجتماعی نه شخصی. اگر انتظار شخصی باشه جهاد برای شخص ضرره، به خالی اون شوفه در اون تیر در قلب ضرر داره، دو تو بکنه نرم جبه تیر در قلب ضرر
نوع جامعه است،
طول جامعه است. بعد اونا هم افتخار میکنه جهاد 8 سال دفاع مقدس، اکثر مردم ایران افتخار میکنه دیگه. اونا اینجا بگر بود تعیین از طرف خدا میدونن نه مردم. اونا باید سوال پیش میبرد خب حسن خوب عقلی چی میشه اینجا بسنن؟
حالا حسن و قبع عقلی رو مثال بزنید، مثلا این قبیح یا حسنه.
آره مثلا شرع گفت که خوبه، اما ما عقلا چیزی رو تشخیص بدهیم داریم رو بده؟ اگر ما خواهیم تشخیص بدهیم با ملاک شخصی نگاه میکنیم
دیگه. عقل میاد حکم میکنه، مثلا میگه که دفع ضرر، ضرر محتمل واجبه مثلا، یا مثلا جذب منفعت محتمله چی هست؟ مثلا اونجا میگه که هست، فرض کنید واجبه، لازمه، اینجا میگه مثلا دفع جلب منفعت هم واجبه از این جهت. بعد توی میاد میگه عدل، حسن و قوم پیش میاد رو عدل، عدل و ظلم، که عدل حسنان، ظلم چیه؟ قبیحان. حالا اگه واقعا این جهاد و جنگ و اینا ظلم حساب بشه، این دیگه ما باید ببینیم این مصداق ظلمه یا مصداق عدله، که آیا حسن یا قبیحه. ولی اون حکم اینجا میاد، اون دیگه حسن و قبح نیست، اون لزوم و عدم لزومه. مثلا میاد میگه که شما مثلا این کار توش ضرره، شما دنبالش نرید. حالا این میشه گفت مثلا فرمای شما رو کسی میخواد بره روزه بگیره، جهاد بره، هرچی به ضررش بود شارع اون رو جهاد ازش بر میداره دیگه. ما مثل روزه گرفتن، میگن کسی که روزه ها روزه میگیره، اگه تشخیص داده بشه که روزه براش ضرره، ازش برداشته میشه. اینجا هم همینطوره، میگه که اگر جهاد رفتن به نوعی با سلامت شما نمیسازه فلان، هم عقل اینجا حرفش درست میشه، هم شر دیگه. شر هم نمیگه برو، شر هم میگه یه عده‌ای جهاد ازشون برداشته شده، کما اینکه یه عده‌ای روزه ازشون برداشته شده، کما اینکه یه عده‌ای مثلا امر معروف و نهی از منکر و تکلیف برداشته میشه، چون منافاتی با هم ندارن. مهم اینه که آیا این توش ضرر هست یا ضرر نیست. ولی اینکه بیایم کل جهاد رو برداریم، کلش رو بگیم، جهاد توش تخریب موشک میاد، فلان میاد، صلح بهتر از جنگه، این دیگه باید بیایم مصلحت جامعه رو مجموعه نگاه کنیم که آیا اینجا جهاد و جنگ بهتره یا سازش و مثلا صلح بهتر. اینجا میاد نوعی میشه. حالا که واجب شد جهاد، یک سری معاف میشن، کسانی که توان لازم رو ندارن. حالا به اینجا اغلا چی میگن؟ همین عقل و اغلا همین بود دیگه. قاعده نفی عسر و حرج میگن یه قاعده عقلیست، مثل میگن وجوب امر معروف و نهی از منکر یه وجوب عقلیست. گاهی میگن عقل میاد میگه که اگه امر معروف نکنی ضرر میکنی، اگه امر معروف بکنی منفعت میبری. عقل که میگه امر به معروف امر میکنه به عرف و نهی میکنه از منکر. حالا آیا این قاعده عسر و حرج، نفی لا حرج لا عسر، یه قاعده عقلی است؟ بعضی ها گفتن عقلیست، اغلایی هم هست. چرا که تکلیف به هر چیزی که موجب مشقت باشه عقلا محاله. درسته، عقل میگه که ضرر و مشقت لازم دفع بشه، عقل میگه لازم دفعش کنه دیگه. و حسن میگه که تکلیف مالایتاق قبیحه، تکلیف مالایتاق هم قبیحه از طرف شارع و قبیح صدورش از حکیم چی هست؟ قبیحه مثلا محال میشه، و اصلا محاله که شارع بیاد یک کار اینجوری بکنه. در انگیزه تکالیف اطاعت و انقیاده، و این هدف با تکلیف به امر غیر قابل تحمل نقض میشه. حالا این همش مقدمه بود دیروز. حالا این فقه الاداره نظر نهایی است که رو این میشه بیشتر بحث کرد. اون حالا حالت پیش فرضی داشت که طبق قاعده میسور، یه قاعده میسور هم داریم که معسور باید با میسور سنجیده بشه. ترک کلا نماز کلا نمیشه ترک کرد، بلکه باید بسنده کرد به اون حدی که میتونیم بخونیم. میسور به بهانه معسور ترک نمیشه، لذا فرهنگ سازمانی رو باید طوری جهت داد که مسئولان معسور را به میسور تبدیل کنند. مثل تهدید رو به چیز تبدیل میکنم فرصت، و نه برعکس، و نه به محض مواجهه با معسور راحت طلبی کنیم شانه از وظیفه حتی میسور خالی کنیم. خداوند چنین روحیه رو دوست نداره، مثل ساعت الاسره که همگی پیامبر رو تبعیت کردند و به بهانه شرایط اسرت ترک وظیفه نکن. جز یه عده سه چهارتایی بودن که لقد تاب الله، خدا اونها رو بخشید. بعد سه تا رو نبخشید. و علی ثلاثه الذین خلفوا، سه تایی بودن بایکوت شدن، حتی زناشون هم بهشون نزدیک نشدن، بچه هاشون در یه انزوای شدید روحی روانی به سر بردن تا دیگه خداوند مؤخر سر اونا رو بخشید. معلوم میشه که تو شرایط سخت نباید وظیفه رو ترک کرد. میگه آیه شریفه چی میگه؟ این آیه تو پاورقی هست دیگه. ولقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منهم ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف رحیم. خداوند رحمت خود را شامل حال پیغمبر و مهاجر و انصار که در زمان اسرت و شدت از او پیروی کردن، نگفتن این چون اسره ما نمیریم، میگه اتفاقا اسره برید، خودش فرهنگیه. بعد از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف میشد و از میدان جنگ برگردن. تازه اینا که میخواستن در برن اینا مذمومن، حتی به رهبری هم فشار می آوردن که برگردیم، گرونی سختی دیگه، مثلا هستهی و مستهی و موشک و دیگه ول کنیم دیگه، فلسطین و لبنان و چی و همه رو ول کنیم، چقدر سختی بکشیم. مثلا الان یه فضایی الان هست یه ساعت الاسره هستش، تحریم و تهدید و حالا هی میریم وین و بعد اون بر میاد این بر رو آخرش هم میبینی هی کشدار شد. و تازه دیروز این نماینده آمریکا میگم ما دست از اولا سپاه رو از چیز خارج نمی کنیم، لیست تروریست، ثانیا موشک هم باید بحث کنیم. این کشدار میشه. بعد ممکنه یه عده‌ای کم کم لیز بخورن، یه طرح لیزینگ هست، لیز میخورن. خب از این آیه چی میفهمیم؟ که اصل اینه که در ساعت اسرت ادامه بدید و ولو سخته، ولی برید زیر بار سخت. خب این آیه ساعت الاسره رو میگه. میفهمیم که درسته در عسر و حرجی نیست، ولی این آیه میگه که اون عسر و حرج ها شخصیه. همونطور که شما فرمودید مثلا یه نفر ممکنه نره، ولی اینا که توانمندن باید بیان. و تو میگن تو اون روز چند نفری یه خرما میخوردن، و ملاک میسور استطاعته، نه اینکه میسور حد اقله. ما گفتیم استطاعت، مستطعت من قوه. با این مختار طبق این قاعده پرکاربرد فاعل هماهنگی اگر هم واحد واحدهای واحدها آمادگی هماهنگ شوندگی نشان نمیدهند، باید تا می شود به آماده سازی آنها همت کنه. معید این نظر صدر آیه است. این میگه و جاهدوا فی الله حق جهاده واجتباکم. این مختار اینجور که جاهدوا فی الله حق جهاد، بعد می فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. گویا می فرماید عمل جهادی و حد اکثری هیچگاه موجب حرج و عسر نیست، بلکه برطرف کننده آن است. ففهم، چون بحث پیچیده ففهم کفایه میخواد. امام خمینی میگم که حالا فوقش ففهم ها رو حل کرده، حالا آخرش چیم؟ برطرف. یعنی اینجا برید، ما تو مدیریت یه فرهنگ سازمانی داریم، رفتار سازمانی داریم. فرهنگ سازمانی جهادی میگه برید زیر بار سختی. مثل اون یاران حضرت مهدی مثل آهنن، میتونید نرید، بگیم عسر از حرج از فلان، ولی این اون اسلام نیست. اسلام میگه رهبری رو، خود رهبری هم باید سختی رو. الان ما الان در ساعت عصر نیستیم، هستیم، مصداق ما هست،
ما شخصایی که
کل این کشور الان مثلا گرونی هست، چی هست، یعنی ما الان راحت نیستیم، خلاصه دائم هی از اذیت میشیم. ولی این فرهنگ اینجوریست. حالا اگه اینو بپذیریم، اگر یک مسئول سازمانی افتاد به عسر و حرج، یعنی چی؟ یعنی باش همکاری نشد. بعضی موقع همکاری نمیکنن با آدم، یا انگیزه ندارن، یا دیروز گفتیم مثلا حقوق نمیگیرن، حقوقشون دیر شده، محیط سازمانی ناراضی هم، ادراکشون از این مدیریت، نگرششون نگرش مثبتی نیست، زیر بار هماهنگی نمیرن. این آقا نباید بگی که سری بگی که خب شرایط سخته پس ما دیگه هماهنگ نمی کنیم، بلکه باید کار کنه تا میتونه بره و به دل سختی ها بزنه و اونا رنج. گو هر وقتی دید تو نهج البلاغه هست میگه که از هر چی میترسید برید تو همون. چی اون؟ کل ما خفت علیه فقع فی، یعنی خودتو واقع کن در او. اصلا بعد میبینی که عجب میشد حلش کرد. مثل یه آقایی میگو من اولین بار که رفتم جبهه دیدم شونه هام سیخ میشه، میترسم اصلا. میگو یه جوری بود، میگو دوبار رفتم دیدم آروم شد. من دیدم نه خیلی هم مشکل نیست، راحت میرفتم تو جبهه و عملیات و گلوله از این ور رد میشد از اون ور رد میشد. خب این میتونه بگه که خب نمیرم دیگه، ولی هست. حالا این تا اینجا اگه دوستان یه اتا ما 7:05 شد، یه مقدارم دیر شروع شد به خاطر آماده سازی، اگه در عرض چند دقیقه نظر خاصی هست بفرمایید که مجموعاً آیا این نگرش ما به این قاعده چجوری باشه، تا سخت شد بهانه جویی کنیم بکشیم کنار، یا نه سختی ها رو به جان بخریم و تبدیلش کنیم به فرصت هایی برای پیشرفت و این ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. گویا چرا گویا گویا می فرماید نه
یقین؟ حالا دیگه عمل جهادی و یعنی ظاهر آیه ممکنه این نباشه، باطنش هست. حالا این گویا رو من خودم نوشتم، این مال قرآن نیست. میشه ویرایش به قول شما میشه ویرایشش کرد.
این نظر استاد دیگه، نظرش
کنید
برای ما نظر چرا یقینا نگفتن گویا گفتن؟ این گویا به معنی اون گویا نیست، این ادبیاته. یعنی به ظاهرش نگاه نکنید، چون گفته جهاد حرج نیست، میتونی از زیر بار جهاد در برید نیست، بلکه میخواد بگه که این جهاد حرجی نیست. من دیروز دارم ایشون تاکید دارن اون رو گفت.
نهایتا از منظر فرهنگ قرآنی اندم العسر یسرا و نتیجه نهایی که گرفتیم خیلی کاملا درسته و فاعل هماهنگی یکی از وظایفش تبدیل عسر به یسر، اما چگونگیش به نظرم عقل جزئی عسر رو تشخیص میده، ولی انبیاء دفاعل العبور رو میخوان شکوفا کنن.
درست الان باش تصویر درست شد؟ چون این
تصویر درست شد،
من نشون میده آقای اینا من، چون این یکی وسط سانسور کرده عکس من.
چون عقل جزئی عصر رو تشخیص میده حس میکنه بیشتر و عقل کلی که امام هست اون رو عصر نمیدونه و حرج نمیدونه، یکی از کارهای امام در هماهنگی در واقع لیوخ جنها دفاع در عبوره، از فاعل هماهنگی باید توانایی اینو داشته باشه. در واقع مثلا امام حسین یاراش عصر رو حس نمی کردن، امام حسین روشون تصرف تأثیر گذاشته بود.
یعنی یسر و عصر حالا انشاءالله ما با آقای اکبرزاده همه هایی میکنیم عسر و یسر با همه، یعنی میتونیم با یک نگاه یه پدیده رو عسری حساب کنید، با یه نگاه همونو میتونید یسریش کنید. این به نظر میاد که این معل عسر یسر از یا نیمه عسری رو ترجیح میدن شانه خالی میکنن، بعضی نیمه ابعاد یسریشو میبینن و تن به کار میدن. مردان جهاد اینجورن دیگه، مثل سرداران اسلام که چه در صدر اسلام چه در الان که نمادش مثلا سردار سلیمانی است.
قضیه تقسیم بندی حضرت علی که روح رو تقسیم بندی میکنن، روح نباتی و روح حیوانی و تا آخرش میشه کلمت الهیه، روح عقلی و کلمت الهیه، در واقع اون دو تا روح اول اون سختی راحت طلبی سختی تشخیص میدن و شر راحت طلبانه تصمیم میگیرن. پس یه معنی فاعل هماهنگی در واقع اینه که ارتقاء وجودی میده از
یعنی انسان متعالی. یه طرح داشتن تعالی سپاه، مثلا سپاه متعالی سپاهی است که نشدنی رو شدنی میکنه، میگه ما میتوانیم. یعنی نباید ما از قواعد استفاده تنبلی بکنیم،
از
و اراده و توکل اصلا فرهنگ. یه چیزی میگن مثلا میگن که قبل از انقلاب نگاه فقه فردی بود، الان نگاه جمعی است. مثلا فرض کنید افراد وقتی نگاه میکنید، خب یک فرد دو فرد ممکنه که بگیم لا ضرر لا حرج فلان، ولی وقتی که شخص حقوقی رو جامعه رو نگاه میکنید
یه آسیب شناسی به نظرم قاعده لا ضرر باید بشه آنطور تحقیق رو باید عنوان مصلحت. چون ما در کتاب ولایت فقیه آخوندی داریم که هدف حکومت ولایت فقیه بستر اجرای احکام اسلام، ولی کم کم داریم این سمت میریم که بستر اجرای مصلحت میتونیم تشخیص بدیم، میدونیم اون سمت میریم. در مثلا چهار ممکن بیهجابی تو زمینه مختلفی مثل همون مسئله قبلی باید حد و مرزش رو تشخیص بدیم. درسته واقعا خیلی اجتماعی خیلی مهمه، ولی مثلا یه جایی مثلا حضرت علیه یه جایی نباید کوتاه بیادم و مثلا خیلی احکام جزئی رو تو کتاب الفقی مثال میزنم، مثلا از قصاص گرفته تا ارواجیدار یا همه رو میگن اینا حیاته و باید این مصدر اجراش بیاد، ولی الان هر کم داریم یه سمت میگیم که
میگه ممات هست،
بله به سمت این که بشه بستر اجرای احکام به سمت مصلحت میگیم
مصلحت. حالا این هم اشاله باز ادامه میدیم بس رو
توش حکمت هست، مصلحت هم واقعا یک جزء حکمت، فقط هر دو مرزش آسیب شناسی باید بشه.
حالا مصلحت اهم رو باید چیه که بعد جهاد بر اساس اون مصلحت اهم گاهی با جهاد حد اکثری کرد، حق جهاد، حق جهاد یعنی جهاد حد اکثری یعنی مستطعتم،
برای مصلحت رو باید با عقل جزئی سر کشید. مثلا تو بسار هم آجام باقلی هست عقل جزئی خرد خودبنیاد
مصلحت نظام یعنی نه مصلحت افراد، مصلحت نظام، مصلحت نظام اختصاص میکنه که ما بخش از بودجه رو صرف تألیف قلوب کنیم برای کمک به صنعا، کمک به غزه، کمک به بیروت صنعا. خب ممکنه یکی بگه ما خودمون گیر کردیم شما چیز میکنه
در مصلحت نظام بود، از اونو تصویر هم که این تصویر نشون بدن که مثلا شیر برای آیشه میکنن که مظهر ایمان یه جا حدش
رعایت
نمیشه.
حالا از این بس اینو همین با موضوع رو به یه فرعی تبدیل میکنیم و چکار میکنیم. از آقایان افتخاری پور، سید رضا کریمی، آقای ایراندوست و آقای خادم‌علی و استاد خیراندیش و آقای مظلومی و آقای اکبرزاده و آقای نکویی، استاد قضی، آقای واهبی و آقای منتشلو، فیض‌الله حسنی، یکی
سید رضا کریمی،
سید رضا کریمی، خادم‌علی،
آقای
ایران دوست. براتون تشکر میکنیم. از آقای غیاسی و احمدی و روین تن هم که در محضرشون بودیم تشکر میکنیم. و همطور که عرض کردیم دوستانی که آفلاین هم گوش میدن بعد از لطیا و لطی لطف کنن با ارتباطی که با آقای اکبرزاده میگیرن بگن ما درس امروز رو مثلا گوش دادیم که حاضری براشون زده میشه. این هم یه سبکی از حضور دیگه میشه، نیمه حضوری ان شاء الله که نو جنب بشه. و صلی الله علی محمد.